بعد از عراق. ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عملیات نیروهای عراقی در جبهه شرق به علت شرایط بد جوی متوقف شد. وزارت دفاع آمریکا از کشته شدن یک رهبر ارشد القاعده در حمله هوایی خبر داد. بعد از عراق، دومین کشور غمگین جهان ایران است. عملیات نیروهای نظامی عراق در شرق موصل به علت شرایط بد جوی متوقف شده است، ولی این نیروها با سرعت کمتری از جنوب به سمت موصل در حال پیشروی هستند. یک سخنگوی شبه نظامیان شیعه حشدالشعبی روز چهارشنبه اعلام کرد این نیروها کنترل بزرگراهی که نیروهای داعش را به رقه در سوریه متصل می‌کند در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جعفر الحسینی از سخنگویان حشدالشعبی و فرمانده تیپ حزب الله اعلام کرد نیروهای تحت امرش این بزرگراه را که خط تدارکاتی نیروهای داعش در موصل بوده است قطع کردند. نیروهای حشدالشعبی میگویند که مناطق شهری کوکجلی و از سماه در شرق موصل را از تصرف نیروهای داعش خارج کردند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه از کشته شدن یک رهبر ارشد القاعده در حمله هوایی خبر داد. سخنگوی پنتاگون ناخدا جف دیویس نام این رهبر القاعده را هیدر کرکان ذکر کرد و افزود او عملیات علیه هدف‌های غربی در خارج از سوریه را هدایت می‌کرد. به گفته وی این رهبر ارشد القاعده دو هفته پیش در محدوده شهر ادلیب در غرب سوریه و توسط یک پهپاد آمریکایی هدف قرار گرفته بود. دولت آمریکا پیشتر اعلام کرده بود طی چند هفته اخیر در یمن و افغانستان حملاتی هوایی علیه القاعده انجام داده است. رئیس انجمن مددکاری ایران میگوید ایران دومین کشور غمگین جهان است. به گفته حسن موسوی چلک، ایران در میان 185 کشور در رتبه 105 قرار گرفته و در جدول غمگین‌ها به گفته او بعد از عراق دومین کشور غمگین جهان محسوب می‌شویم. آقای موسوی چلک افزوده است بر اساس میانگین آمارهای نشاط اجتماعی که از سوی سازمان‌های معتبر بین‌المللی ارائه شده، ایران جزو کشورهای شاد نیست. به گزارش ایسنا، رئیس انجمن مددکاری ایران که روز چهارشنبه در خراسان رضوی سخن میگفت، به بالا بودن میزان اختلالات روانی در کشور هم اشاره کرد. یک نماینده مجلس از حکم 135 ضربه شلاق برای سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی و دادستان سابق تهران، انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه گفت انتظار داریم اگر از اموال مردم برداشته شده است، با حکم دادگاه پولها برگردانده شود. وی افزود کسی از حکمهایی مانند اعدام یا شلاق خوشحال نمی شود و اشای چنین کاری خوشایند نیست، اما به گفته او برازنده نیست کسی خلاف قانون عمل کند و مجازات نشود. از سوی دیگر، خبرگزاری ایسنا به نقل از تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، درباره حکم مرتضوی گفت که بر اساس قانون به این حکم اعتراض دارد و تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. و رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا و نیز مدیر ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد انتخاباتی این حزب، از پلیس فدرال آمریکا خواستند نتیجه تحقیقات خود در مورد رابطه احتمالی میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. به گزارش شماری از رسانه‌های ایالات متحده، این درخواست مربوط به تحقیقاتی می‌شود که پلیس فدرال در پی کنارگیری پل منافورت، مدیر پیشین کارزار آقای ترامپ، انجام داده است. اما در گزارش تازه گزارشگران بدون مرز که روز چهارشنبه 12 آبان منتشر شد، 35 رهبر و مقام دولتی دنیا به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات معرفی شدند. در گزارش این سازمان، نام رئیس جمهوری ترکیه، پادشاه عربستان سعودی، گروه دولت اسلامی و چند کشور دیگر برای نخستین بار به این فهرست دشمنان آزادی مطبوعات اضافه شده است. خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچون سالهای قبل یکی از دشمنان آزادی مطبوعات معرفی شده است. گزارش بیشتر از رویا ملکی.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و 34 رهبر و مقام دولتی دنیا را دشمنان آزادی مطبوعات نامید. این گزارش چهارشنبه 12 آبان به مناسبت روز جهانی پایان دادن به معصومیت از مجازات برای مرتکبان جنایت علیه روزنامه‌نگاران منتشر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز برای نخستین بار نام رئیس جمهوری ترکیه، رئیس جمهوری ونزوئلا، پادشاه عربستان سعودی، شبه نظامیان حوثی یمن و گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را به این فهرست اضافه کرده است. علی خامنه‌ای سالهاست عنوان دشمن آزادی مطبوعات را به خود اختصاص داده است. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار ساکن لندن می‌گوید علی خامنه‌ای حامی اصلی برخورد کنندگان با رسانه‌ها در ایران است.
در مطبوعات و نشر در ایران آقای خامنه‌ای همواره هدایت کننده علی برخورد با روزنامه‌ها و نشریاتی بوده که از دید او مناسب نبودند، بنابراین میشه گفت که او هم در عمل و هم در تئوری سیاسی سرکوب مطبوعات در ایران رو بعد از انقلاب بیش از هر کسی هدایت کرده. علاوه بر هدایت مستقیم عملی و نظری سرکوب مطبوعات، از چهره‌های حمایت کرده که مشخصاً این کار را انجام دادند، آقای مرتضوی عمدتاً با حمایت آقای خامنه‌ای کار مبارزه با مطبوعات و آزادی مطبوعات در ایران را انجام داد و حتی در مواردی احکام علیه روزنامه‌نگاران بر اساس اخباری که ما داریم به این دلیل قابل لغو نبود که بارها آقای خامنه‌ای این نگرانی رو ابراز کرده بود که اگر اینها دوباره فعالیت بکنن همون مسیر رو ادامه خواهند داد. بنابراین میشه آقای خامنه‌ای رو به عنوان حامی اصلی کسانی در قوه قضاییه ایران و سپاه پاسداران دونست که برخوردهای مستقیم با مطبوعات و روزنامه‌نگاران رو در سالهای اخیر انجام دادن.
چندی پیش گزارشگران بدون مرز در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2016 جمهوری اسلامی را یکی از کشورهای سرکوبگر آزادی اطلاع رسانی نامیدند. به گفته این سازمان در ایران رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی جنگ قدرت در رأس هرم حکومت هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اطلاع رسانی مهار نشده و مستقر را تحمل نمی‌کنند. بنا به آمار این سازمان بیش از 34 روزنامه‌نگار حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای در ایران به دلیل فعالیت رسانه‌ای همچنان زندانی هستند و ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس می‌گوید وقتی لوازم نظام دموکراتیک وجود ندارد، رکن چهارم دموکراسی هم تحت شعاع قرار می‌گیرد.
الگوی مطلوب مطبوعات از نظر آی خامنه‌ای مطبوعاتی است که تابع منویات شخص اول نظام باشند. مطبوعاتی که نه فقط مبلغ سیاست‌های هسته اصلی قدرت هستند و باید باشند، بلکه که مواضع سیاسی و ایدئولوژیک ولی فقیه و کانون مرکزی قدرت رو بازنشر کنند. به تعبیری به جای مطبوعات منتقد و مستقل و حامی حقوق بشر و پیگیر مطالبات جامعه، آی خامنه ای مطبوعات حامی حکومت و پیرو شخص اول نظام رو میخواد و برای همین هم عملا تلاش کرده، چه در وجه اثباتی و چه در وجه سلبی، یعنی سرکوب مطبوعات مستقل با استفاده از بازوهای سرکوب نظام سیاسی. وقتی خبری از لوازم نظام دموکراتیک در جمهوری اسلامی نیست، یعنی قوه قضاییه مستقلی در کار نیست یا انتخابات آزاد و سالم و عادلانه مفقود هستش، طبیعتاً رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات هم تحت شعاع قرار میگیرن و از همین زاویه طبیعتاً آیت الله خامنه‌ای تلاش میکنه که بیش از پیش مطبوعات رو تبدیل کنه به حامیان حکومت و بازوهای تبلیغاتی هسته اصلی قدرت برای تداوم نظام اقتدارگرا و توجیه سیاست‌های اون.
بنا به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، از مرداد ماه 1392 و آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، نزدیک به 50 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار بازداشت و بسیاری از آنها به حبس‌های سنگین محکوم شدند. مسئولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشته است. دست کم 11 رسانه سانسور و توقیف شدند و این روند همچنان ادامه دارد.
گزارشی بود از رویا ملکی. اما سرهنگ مهدی قدمی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در نیمه اول سال جاری کشف پرونده‌های قاچاق بالای 500 میلیون تومان و حتی بالای 5 میلیارد تومان 97% رشد داشته است. او به افزایش 40% کشف قاچاق در ایران هم اشاره کرد، اما همزمان افزوده است که در حال حاضر تنها 20% از مجموع قاچاقی که در کشور انجام می‌شود کشف می‌شود. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد درباره گفته‌های رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی درباره رشد چشمگیر کشف پرونده‌های قاچاق می‌گوید.
دلایل گوناگونی میتونه افزایش کشف قاچاق رو توضیح بده، اما باید توجه داشت جریان ورودی قاچاق دائما تغییر میکنه. این افزایش کشفیات قاچاق میتونه به دلیل افزایش جریان قاچاق باشه، اما البته افزایش کارآمدی سازمان و مدیریت گمرکات یا سازمانهای متولی و به کارگیری فناوری نو و همچنین شیوه مبارزه با قاچاق هم اگر بهتر بشه میتونه در افزایش کشف قاچاق موثر واقع بشه. البته بعید نیست که جابجایی دولت و مقامات و مدیران دولت و سختگیری دولت جدید و محدود شدن برخی از ارگان‌ها در افزایش کشف قاچاق هم نقش داشته باشه.
آقای علوی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا، گفته که تمام تلاش و تمرکز پلیس بر بحث مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته است و همچنین اشاره کرده که تنها 20% از مجموع کل قاچاق‌های انجام شده در کشور کشف میشن.
طبیعیه، به نظر میاد مسئولین و مقامات دولتی به این نتیجه رسیدن که مشکل اساسی قاچاق در درون کشور و البته قاچاقچیان بزرگ نخورده پا. بنابراین اگر چنین قصدی باشه و این قصد جدی باشه، خب هدف‌ها درست تعریف شده. اما همونجور که آمار هم نشون میده، تا الان دولت و مقامات مسئول چندان موفق نبودن در اینکه قاچاق رو کاملا محدود بکنن و هنوز بخش عمده‌اش جریان داره.
آقای علوی، تا چقدر آمارهای ارائه شده دقیق هستند؟
به علت اینکه قاچاق یک رفتار مجرمانه است، بنابراین تنها بخش کوچکی از اون قابل ارزیابی و بخش بازم کمتری از اون کشف میشه. بنابراین آماری که در مورد قاچاق یا هر رفتار اقتصادی مجرمانه که عرضه میشه رو بسیار باید با احتیاط تلقی کرد و البته باید با منابع مختلف هم اون رو بررسی کرد. ولی خب با توجه به مسئله نظام آماری ایران که دارای مشکلات ساختاری، این آمار رو با احتیاط میبایست تلقی کرد.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا گفته که فراورده‌های نفتی رتبه اول رو در خروج قاچاق از کشور ایران دارند. از دیدگاه شما، با توجه به اینکه تنها 20% قاچاق‌ها کشف میشه، تصور می‌کنید که این حجم از مواد نفتی چگونه از کشور خارج میشن؟
البته این در مورد قاچاق مواد نفتی و فراورده‌های نفتی، به خاطر اینکه تفاوت قیمت شدیدی وجود داره بین داخل ایران و خارج از ایران و در چارچوب اجرای قانون یارانه قرار بود این تفاوت قیمت کم بشه برای اینکه این قاچاق محدود بشه، ولی خب به نظر میرسه که هنوز مشکل ادامه داره و احتمالاً برخی از مقامات و ارگان‌ها در این مورد نقش دارن. چرا؟ به خاطر اینکه قاچاق سوخت، اون هم در همین ابعاد، کار بسیار دشواریه که از قاچاقچی‌های خردپا بر نمیاد.
آقای علوی، از دیدگاه شما به عنوان کسی که با این مسئله کار کرده، اصولاً چه شیوه‌هایی میتونه بازدارنده باشه و از حجم قاچاق بکاهه؟
اگر کالای در ایران با کیفیت و قیمت رقابتی در دسترس باشه، طبیعتاً قاچاق کالا بی‌معنا میشه و در مورد قاچاق فراورده‌های نفتی هم اگر قیمت‌ها یکسان بشه با قیمت بین‌المللی، خب طبیعتاً این قاچاق بی‌معناست. همچنین مشکل تعرفه‌های گمرکی هست و همچنین کارآمدی تولید و توزیع کالا که اینها اگر خوب مدیریت بشه و کیفیت کالاهای داخلی و قیمت اونها مناسب بشه، طبیعتاً قاچاق کالا به شکل اساسی حل میشه و نیازی به مبارزه و اون هم به این شکل نخواهد داشت. اما در خصوص مبارزه با قاچاق سیستماتیک از مواد گمرکی میشه از کدگذاری دقیق کالاها، به کارگیری فناوری نوین برای کنترل ورودی کالاها و همچنین مؤثر کردن سازمان مدیریت صحبت کرد و اون رو توصیه کرد.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.